حتی الان در همین اتاق که هستیم. از پنجره که نگاه کنی میبینیش، یا وقتی تلویزیون تو روشن میکنی، سر کارت میتونی حسش کنی، یا در کلیسا، یا وقتی مالیات میدی. این دنیا پرده شده روی چشما تا نتونی حقیقتو ببینی.
کدوم حقیقت؟
که تو یک برده اینه و مثل دیگران در اسارت به دنیا آمدی، تولد در زندانی که طعم و رنگ و بوش رو حس نمی کنی. زندانی برای افکارت. متاسفانه به کسی نمیشه توضیح داد ماتریکس چیه. باید خودتونو ببینی. این آخرین شانسه. بعد از این بازگشتی در کار نیست. کپسول آبی رو برداری، قصه تمامه. تو تختت بیدار میشی و به هر باور که میخوای ادامه میدی. کپسول قرمز رو برداری، در سرزمین عجایب میمونی و خواهی فهمید لانه خرگوش چقدر عمیقه. یادت باشه من فقط قول حقیقت رو بهت میدم و نه بیشتر.
با نگاهی عمیق‌تر در میابیم که سگانگرایی را که برخی از تحلیلگران نمادی از مسیحیت گرفتند، توسط پولس به مسیحیت راه یافته است. به ادعای کتاب مقدس، او عالمی درباری و یهودی بود که به مسیحی کشی شهرت داشت و سپس از شکنجه مسیحیان توبه کرد و مسیحی شد. امروز مسیحیت پولسی، قوی ترین تفکر در مسیحیت است و پروتستان ها به شدت تحت تأثیر آموزه های پولس هستند. گرچه کاتولیک ها و ارتودکس ها هم تأثیرات فراوانی از او گرفتند. با کمی دقت در میابیم که نئون نه تنها نماد مسیح نیست، بلکه از لحاظ تلفظ هم به مسیح جدید یا مسیح راستین نزدیکتر است. بعقیده یهودیان عیسی ناصری علیه السلام کذاب بود و به خاطر همین گناه توسط رومیان و با شیطنت یهودیان به صلیب کشیده شد و مسیح جدید و راستین در آخر زمان طلوع می کند و در سرزمین موعود در کنار کوه صهیون حکومت جهانی یهود را ایجاد می نماید و غیر یهودیان را خدمتگزار یهود خواهد کرد و بهشت زمینی را می آفریند. با تأمل در همزمانی نمایش پرسر و صدای فیلم ماتریکس با جنگ عراق که در خاورمیانه بزرگ رخ داد، این تحلیل خود را به واقعیت نزدیکتر می کند.
مورفیس، من چم شده؟ اینجا کجاست؟
مهمتر از مکان، زمانه.
زمان؟
از نظر تو سال 1999، ولی در واقع حدود 2199. نمیتونم بگم دقیقا چه سالیه، چون راستش ما نمیدونیم. من با هیچ کلامی نمیتونم توضیح بدم نه. با من بیا و خودت ببین. این سفینه منه، بخل و نصر یا هاورکرافته. اینجا عرشه اصلیه، اینجا قلب کشتیه. سیگنال ها رو از اینجا میفرسیم و ماتریکس رو هک میکنیم. با اغلب افرادم آشنا شدی. اینی پارکر، سویچ و سایفر.
سلام.
اونا رو نمیشناسی؟ تانک و برادر بزرگش دوزر. تو میخواستی بدونی ماتریکس چیه نه؟ ترینتی؟
در نگاهی دقیق به ماتریکس متوجه می شویم که ناجی یا همان نئو در این فیلم نه تنها اسمت ندارد، بلکه دوستانی عیاش هم دارد که در سکانس های آغازین فیلم به دنبال او می آیند و علاوه بر این او در خفا یک دزد کامپیوتری یا هکر ورزیده است. این نوع نگاه به ناجی که اهمیت او را در نجات اهالی زایان می دانند، نه عصمت و برگزیده خدا بودن، نگاهی قومگرایانه است، چرا که اصلاً این ناجی برگزیده خدا نیست، بلکه انتخاب شده مورفیوس یکی از اهالی زایان است.
این ناجی اصلاً جنبه الهی ندارد و نشانی از ایمان به خدا در او دیده نمی شود، بلکه ایمان به قدرت و توان خود که نگاهی مادی گرایانه است موجب موفقیت نئو در مأموریتش می شود. یهودیان پیامبران بزرگی همچون حضرت داوود و حضرت موسی علیه السلام را هم دارای عصمت نمی دانند و گناهان زشتی در تورات و سایر متون مقدس خود با آنها نسبت می دهند و صرفاً آنها را قهرمانان قومی و ناجیان نژاد صهیون می دانند و احترامی که با آنها می گذارند احترام مادی و نژاد پرستانه است. این نگاه در فیلم‌های ده فرمان و پویانمایی شاهزاده مصر و داستان زندگی پیامبران به وضوح نمایان است.
نکته‌ای که همیشه در فیلم‌های صهیونیستی دیده می‌شود، مظلوم جلوه دادن یهودیان یا ساکنان سرزمین مادری یا ارض موعود است. در این اثر هم مظلومیت همراه با اعتماد به نفس و اقتدار از مردم زایان و شورای فرماندهی و مبارزان آن به نمایش گذاشته شده است. مهمتر از همه اینها، اهالی شهر صهیون حقیقتاً در حال مبارزه برای نجات کره زمین هستند و بقیه جاها غیر از شهر زایان پر از تاریکی، سیاهی و نفوذ سخت اهریمن دروغگو است و نئو در نهایت قربانی می شود تا سرزمین آرمانی زایان باقی بماند و از شر ماتریکس در امان باشد.
نمیشه برگردم؟ نه
نه، اما اگر میشد واقعا حاضر بودی؟ من یه عذرخواهی بهت بده کارم، ما قانونی داریم، هرگز ذهنی رو که به بلوغ رسیده باشه آزاد نمی کنیم، چون خطرناکه. ذهن نمیتونه سازگاری ایجاد کنه، قبلا دیده بودم و واقعا متاسفم. این کارو کردم چون مجبور بود. وقتی ماتریکس ساخته شد، مردی درون متولد شد که قدرت داشت هرچیو میخواد تغییر بده و اونطور که میخواد ماتریکس رو بسازه، و همون بود که اولین نفر رو آزاد کرد، حقیقتو به ما آموخت. مادامی که ماتریکس وجود داره، نژاد انسان به آزادی نمیرسه. بعد از مردنش پیشگو خبر از بازگشتش داد و اینکه بازگشتش به مفهوم نابودی ماتریکس و پایان جنگ و آزادی نوع بشر. به همین خاطر بعضی از ما تمام عمرون با جستجو در ماتریکس دنبال اونیم. من این کارو کردم چون معتقدم جستجو به آخر رسیده. استراحت کن، احتیاج داری.
برای چی؟
آموزشت.
ماتریکس و فلسفه های مادی.
دئیسم، خدای بازنشسته یا طبیعت خودکار.
نشون بده. این برنامه مبارزه است، شبیه واقعیت برنامه ریزی شده ماتریکس. با همون قوانین اصلی، مثل قانون جاذبه. تو باید یاد بگیری این قوانین تفاوتی با قوانین کامپیوتر نداره. بعضی ها رو میشه عوض کرد و بعضی ها رو میشه شکست. فهمیدی؟ باز اگه میتونی منو بزن.
در فیلم ماتریکس، انسان هوشمند دستگاهی را خلق کرده که با درایت و انتظام قدرت‌های درونی خیش خالق خود را به کناری نهاده و حتی او را برده خود کرده است و با عقل درونی خود را حفظ و حراست می کند.
در قرون اخیر هم در برخی فلسفه های انحرافی خدا را مثل فردی تصور کردند که جهان را همچون ساعتی کوک کرده و به کناری رفته یا به اصطلاح بازنشسته شده است، در حالی که اینان به برهان متین و مستحکم فقر ذاتی ملا صدرا، واجب و امکان ابن سینا و سایر برهانهای نیاز بشر به خدای رهنما توجه ندارند. در واقع برخی خدا را فقط ناظم می دانند، نه خالق، در حالی که اگر او را فقط ناظم هم بدانیم، در نظام عظیم خلقت ناظم هم نمی تواند ساعت را کوک کند و دنبال کار خود برود. اومانیسم، خدا انسان انگاری یا انسان محوری.
در فیلم ماتریکس، انسان خالق و سازنده ماتریکس است و تقریبا هیچ صحبتی از خدا نمی شود. تمام گفتگوهای شخصیت ها هم بر اساس باور به خود و ایمان به قابلیت های خود است و حتی منجی را هم خود انسان برمی‌گزیند. این نوع پیشبرد داستان برگرفته از جسم‌انگاری خدا و تشابه خدا با انسان در تورات است که در فرهنگ غرب تأثیر فراوانی داشته. در همین نگاه توراتی است که خدا از قدرت گرفتن انسان‌ها همان مخلوقات خود می‌ترسد و در مقابل مصنوع خیش، یعنی حضرت یعقوب علیه السلام، مغلوب می‌شود. دقیقاً مثل انسان در فیلم ماتریکس که تحت سیطره فناوری دستساز خود قرار گرفته است.
با این تفکرات ضعیف، خدا از واجب الوجود بودن می افتد. این خدا در واقع ماتریالیسم و بی خدایی است. در بسیاری از قسمت‌های فیلم، بشر با تکیه بر عقل معیشت اندیش و ابزاری خیش و زور بازو و اسلحه به مقابله با شر برمیخیزد و پیروز میدان است و هیچ خبری از خدا و امدادهای الهی نیست. سکولاریسم، عرفان‌های اومانیستی.
به تصریح بسیاری از منتقدان، آنچه بر سر تا سر فیلم ماتریکس حاکم است، نوعی عرفان بودایی هندویی با مبانی اومانیستی است. خود برادران واچوفسکی هم در مصاحبه‌هایشان به تأثیر پذیری از بودیسم و هندویسم تصریح کردند. صحنه‌های فراوان هنرهای رزمی نشان دهنده آن است. این عرفان سکولار هیچگاه رنگ معنویت خدا محور و ظلم ستیز ندارد. عین جهالت و گمراهی است. بسیاری از محصولات دیگر هالیوود و سینمای دیگر کشورها را هم میتوان در جهت بست عرفانهای سکولار تفسیر و تحلیل کرد. پراگماتیسم یا عملگرایی.
مکتب پراگماتیسم در آمریکا متولد شد و رشد یافت و اکنون هم از آنجا ترویج می شود. این مکتب همه چیز را زمانی واقعی و دارای وجود و یا مفید می داند که نتیجه عملی و عینی در زندگی مادی داشته باشد. این مکتب بسیار تحت تأثیر حسگرایی است و دامنه خود را تا معرفت شناسی هم کشانده است. ویلیام جیمز، مهمترین شخصیت این مکتب، در کتاب پراگماتیسم خود می نویسد:
پراگماتیسم خواستار حفظ همه چیز است، هم خواستار پیروی از منطق، هم حواس و هم به حساب آوردن متواضعانه ترین تجارب شخصی و عرفانی، به شرط اینکه نتیجه عملی داشته باشد.
در فیلم ماتریکس می‌بینیم زمانی انسان می‌تواند عملی قوی داشته باشد و اصلاً زمانی می‌تواند وجودی حقیقی داشته باشد که اراده کند و بپذیرد که می‌تواند به سمت عمل پیش رود.
تفاوت اساسی جهان حقیقی نسبت به جهان مجازی این است که مورفیوس و یارانش در آن آزادانه می‌اندیشند و عمل می‌کنند و جهان حقیقی همان جهان فردیت و عمل است. نئو زمانی تبدیل به قهرمانی شکست ناپذیر شبیه سوپرمن می‌شود که اراده و توانایی‌های خود را باور کند و طبق خواست خود عمل نماید. جهان حقیقی فیلم آرمان شهر اندیشه‌گران پراگماتیست است. در این آرمان شهر آدمی فارغ از هر بند و قانونی برای خود تصمیم می گیرد، برای خود اخلاق و آرمان می سازد و عمل می کند. جمله‌ای که بارها در فیلم تکرار می شود این است: من نیومدم بگم چطوری تموم می شه، اومدم بگم چطوری شروع می شه.
واضح است که پراگماتیسم معرفتی شدیداً نسبی‌گرا و دارای نتایج شکاکانه است.
حسگرایی، آمپریسم و پوزیتیویسم.
از مکاتب دیگری که به راحتی در فیلم ماتریکس قابل مشاهده است، حسگروی است. جالب آن که در این خیال پردازی هالیوودی، ناجی یعنی نئو از میان متخصصان و تکنسین‌های رایانه برگزیده می‌شود، نه از میان نظریه پردازان، فلسفه و نخبگان فکری. این خود تضعیف عقل و اندیشه و تقویت کار عملی، مشهود، تجربی و فناوری محور است. در فیلم ماتریکس، نئو و سایر مبارزان با تکیه بر سلاح‌های پیشرفته مصنوع بشر و رمزهای کامپیوتری، ورود به ماتریکس و نرم‌افزارهای آموزشی و سفینه‌های متعدد بسیار پیشرفته و به کمک سایر ابزار مادی به مبارزه با دشمن برمی‌خیزند و خبری از عقل حکمتبار و دینی و باور به خدا نیست. جبرگرایی و تقدیرگرایی.
در این اسطوره علمی تخیلی، انسان‌های درون ماتریکس که اسیر فناوری شده‌اند، مجبورند همان گونه که ماتریکس به ذهنشان القا می‌کند، بیندیشند، راه بروند و تعامل کنند و هیچ اراده‌ای ندارند که برخلاف آن عمل کنند، مگر درصد اندکی مثل نئو که با کمک اهالی زایان و با تقدیر و برنامه قبلی نجات یافتند تا ناجی باشند. همچنان این انگاره که شاید تحت نظر و سیطره یک سوپر ماتریکس دیگر باشیم، مخاطب را در جبرگرایی مضاعف فرو می‌برد.
توضیح این که صهیونیست‌ها به شدت قائل به تقدیرگرایی هستند و حتی در توجیه جنایات خود در فلسطین می‌گویند:
چون تقدیر است ما به سرزمین مادری موعود خیش بازگردیم و خدای قومی ما یهوه چنین خواسته است، فلسطینی ها را می کشیم و آواره می کنیم تا به تقدیر خود برسیم.
در بسیاری از دیگر آثار هالیوود این تقدیرگرایی خودنمایی می کند، چرا که با جبرگرایی استثمارها و تنبلیها را می توان توجیه کرد و بسیاری از قدرتهای فرعونی و اموی با ترویج تقدیرگرایی و جبر اندیشی در راه استعمار توده ها و سپس به خدمت گرفتن آنها قدم برداشتند، در حالی که واضح است انسان اراده و تفکر مستقل دارد و چه بسیار افرادی که در محیط‌های بد خوب شده اند و برعکس.
وابستگی انسان معاصر به فناوری موجود در فیلم ماتریکس کاملا مشهود است. این فیلم علاوه بر نقد فضای فناوری زده معاصر، وابستگی قطعی بشر به ابزار ساخته شده تمدن غرب را هم به رسمیت می شناسد. مورفیوس و یارانش با رایانه و نرم افزارها، هنرهای رزمی، روش مبارزه و نفوذ به ماتریکس را فرا می گیرند و مردم زایان هم برای تأمین انرژی به فناوری نیاز دارند.
بدون تلفن و رایانه نمی توان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اصلاً خط تلفن دالانی برای عبور از ماتریکس به فضای خارج از آن تصویر می شود. این فیلم برخی انسانها را اسیر و در بند فناوری ماتریکس نمایش می دهد، ولی متاسفانه راهکار برون رفت از این معضل را هم مادی و اشتباه تعریف می کند و زندگی بدون ماشین را محال می داند.
این که راه حل‌های فیلم بسیار ضعیف هستند و یا در بسیاری مواقع با نقدی مبهم بر زندگی سیاه و تاریک امروز بشر همراهند، مشکل ساختاری در غرب پسامدرن امروز است که چون از حقیقت که معرفت خداست دور است، نتوانسته به عقلانیتی محکم برسد و تا وقتی به سمت خدا نرود، هیچگاه نخواهد توانست مشکلات خود را حل کند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
شنوندگان عزیز، برنامه نمای جادوی سیاه رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. اما خدمتتون بگم که تکرار این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود. اگر پیشنهاد، نظر یا انتقادی دارید با سامانه پیامک 301075 حتما در میون بگذارید و همینطور شماره تلفن 162 به این منظور در خدمت شما هست. اگر دوست دارید برنامه یا نمایشی رو مجدد بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه ما مراجعه کنید به نشانی www.radionamayesh.ir. با مراجعه به این تارنما میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و یا دانلود کنید. و اما تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه که بخش عصرگاهی ما با رادیو نمایش. و در پایان میخوام از شما دعوت کنم که ساعت 22 برنامه نقد و نمایش رو بشنوید و در ضمن از شما خداحافظی کنم. من مهرناز شبانی از طرف همکارانم، آقای خانزاده تهیه کننده، آقای بهرام شماهنگی پخش، آقای شریفی صدا بردار، از شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و با امید فردا.